رفتم یه شخصی از آبادانی و مسکن، حالا یه شخصی از آقای مزنویدی، ایشون رو همزمان با این راههایی که منتقل شده بود به وزارت راه، اومده بود وزارت راه، من خیلی ازشون چیز یاد گرفتم، برای اینکه من از آلمان اومده بودم، به اصطلاحات وارد نبودم، و زمین که ایشون تمام راه ها رو از حفظ بود، خیلی
محیط و میشناخت.
انشالله که زنده باشه، برحال من یادی ازشون بکنم، خدا انشالله که تمام کسانی رو که به مملکت خدمت میکنن، به ویژه اونایی که به راه و به خصوص در کوره راه ها هستن و زحمت میکشن تو این حرفه، برحال با مشقت دارن کار میکنن.
ابتدای برنامه گفتم آقای دکتر که ده ها تخصص، نمیدونم شاید هم صد ها تخصص درگیرن و دخیلن تا بتونن یه راه بسازن، یک کیلومتر راه ساخته بشه، انواع راه، یک کیلومتر راه آهن، و این خیلی صنعت راهسازی رو قابل تقدیر میکنه. صنعتی کمتر بهش توجه شده، اما منشأ آثار بزرگی بوده در سراسر کشور در طول سالیان. امیدوارم که خستتون نکرده باشیم آقای دکتر. شما در حال شنیدن برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد، و من در دفتر کار آقای دکتر محمد رضا فرخو، پیشکسوت صنعت راهسازی ایران، نشستم. پیرمردی که در این صنعت موی سپید کرده و چروک بر صورتش افتاده، اما اینا روایتگر قصه هاییست که ما سعی میکنیم بخشی از این قصه ها رو برای شما روایت کنیم. برنامه ناماوران صنعت رو با حال و هوای متفاوت تقدیم حضورتون میکنم. حال و هوای متفاوت از این بابت که من دیگه توی استدیو نشستم و تهیه کننده و صدا بردار روبروم، در دفتر کار یکی از پیشکسوتان صنعت راهسازی نشستم. ما در برنامه ناماوران صنعت میخوایم بریم سراغ پیشکسوتانی که در صنایع مختلف گامهای مؤثری برداشتن و روی صنایع مختلف آثاری بر جای گذاشتن که مبنای پیشرفت اون صنعت شده. غیر از این که اتاق یک راهساز قدیمی خیلی اتاق ساده ایه، اما خیلی زیباست. یک طرفش گل و گیاهه، اما تمام دیوارها پوشیده شده از لوح تقدیر و نشانهای سپاسی که در طول دوره‌های مختلف از رؤسای جمهور، از وزرا، اینها این پیشکسوت محترم دریافت کرده. حالا اگه مثلا بخوام براتون از یکی از این دوره ها مثال بزنم، خطاب به آقای فرخو و تقدیر از تلاش هایشون به واسطه احداث پروژه راه آهن بافق مشهد، در واقع نوشته اینه که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علیه السلام به دست توانای مهندسان، کارشناسان، کارگران متحد و سخت کوش کشورمان، پروژه عظیم راه آهن بافق مشهد به عنوان یکی از طرح‌های اساسی در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل بهره برداری می‌شود. به پاس تلاش‌های جناب عالی در به ثمر رسیدن این پروژه شما تقدیر می‌شود. از این دست تابلوها، صدها تابلو من دارم می‌بینم. همونطور که گفتم، من در اتاق یه گشتی زدم و اومدم مقابل میز کار آقای دکتر معارض فرخو نشستم. در سال 1322 به دنیا آمدند در تهران، در خیابان ری، و به خاطر شغل پدرشون و توصیه برادرشون، بعد از اینکه دبیرستان رو تموم کردن در تهران در مدرسه البرز و مدرسه هدف، دبیرستان هدف، راهی آلمان غربی شدن، فرانکفورت، اونجا درس راهسازی خوندن، به اسم رشته راه و ساختمان، منتها به دلیل عرق عجیب و غریبی که به وطنشون داشتن برگشتن ایران، ازدواج کردن و تحصیلشون که تموم شد در داخل ایران صاحب فرزند شدن و فرزندشون در ایران به دنیا آمد و دیگه تمرکز کردن رو کار راهسازی در بخش نوپایی از وزارت راه اون زمان که اداره کل راه‌های فرعی بود و پروژه ها رو یکی یکی شروع به کار کردن و حالا ادامه گفتگو با ایشون.
بحثمون رو اونجا خاتمه دادیم که این راه‌های فرعی در گستره ایران که از وزارت آبادانی مسکن منتظر و به وزارت راه اقاله شد، توسط اداره کل جدید اون اداره کل راه‌های فرعی متولی پیدا کرد و این در اون زمان آقای دکتر شارچیان وزیر راه بودن، آقای مهندس حریری اولین مدیر کل همین راه‌های فرعی بود که انتخاب شدن و من هم با توجه به نوپا بودن این کار، علاقه‌ای که به ارتقای شریان‌های حیاتی مملکت داشتم، به خصوص این راه‌های فرعی که به وجود اومده بود به در وزارت راه، تونستم که در موزه راه‌های فرعی استان مرکزی مشغول خدمت بشم و این موزه راه‌های فرعی با توجه به وسعت عملش به هر حال یه دامنه خیلی وسیع از داشت که خدمت شما عرض کردم. شایان ذکری که خدمت شما بگم، در بعد از سال 42 که من مشاور برای کارا انتخاب شدن،
من فقط یه توضیح بدم، نکته که آقای دکتر گفتن طور کامل توضیح دادن که ما تا سال 1342 مهندسین مشاور برای طراحی و نظارت راه ها نداشتیم. میدونید که راه سازی دو بخشه، یک بخش طراحی راهه و اینی که مشخص میشه مسیر، به زبان عامیانه خودم دارم میگم، اینی که مشخص بشه راه چجوری طراحی بشه، یعنی از کجا میره، چه شکلی میره، با چه مشخصاتی، و وقتی که در واقع طراحی مسیر انجام شد و مصوب شد مسیر، تازه پیمانکار میره اونو اجراش میکنه. ما طراح و ناظری که بتونه این کارا رو انجام بده تا سال 1342 نداشتیم. از اون به بعد سازمان برنامه بودجه وقت تصمیم گرفت که به شرکت‌های ایرانی، تا قبل از اون خارجی انجام میدادن، به شرکت‌های ایرانی در واقع گرید میگید، درجه بندی، رتبه بندی رو نظام نامش رو تعیین کرد و یه سری شرکت‌های ایرانی تونستن این کار رو شروع بکنن، این تخصص. ببخشید من توضیحات شما رو دوباره تکرار کردم.
خواهش می‌کنم. بعد عرض کنم که این فرم به این شکل بود که شرکت‌های منشین مشاور طراحی می‌کردن، بعد بودجش تعمیم می شد از طریق وزارت راه، این کار را به مناقصه گذاشته می شد، بعد به نظارت می رفت و به اجرا می رفت. وظیفه حوزه که من هم عضوی از اونجا بودم، نظارت عالیه بر این کار بود. یعنی چی؟ یعنی که مشاور که طراحی کرده بود در حین اجرا دستور کارا رو میداد، نقشه ها رو میداد، ما فقط میرفتیم یه نگاه میکردیم ببینیم مثلا آیا این عوامل نظارت هستن، دستورات رو به موقع میدن، پیمانکار دستورات رو درست اجرا میکنه. این از نظر اجرا بود. صورت وضعیت ها رو اینا همش بعد از سال 42 صورت وضعیت ها رو پیمانکار تهیه میکرد، میفرستاد با مشاور، مشاور اصلاح میکرد، اون صورت وضعیت رو میفرستادن به کارفرما که حوزه بودیم، در حوزه رسیدگی میشد و تقریبا این اگر مورد خاصی، مورد مهمی نبود، وارد جزئیات نمیشدیم، این کار رو رد میکردیم.
یعنی در واقع به مشاورتون شما اعتماد داشتید؟
اعتماد داشتید. خیلی دلایل خاصی داشتید. ببینیم، یکیش این بود که شما اگر به عنوان کارفرما یه پکیجی رو که کار مشاور فرستاده وارد می شدید و اصلاح می کردید، یعنی بقیه چیزا رو هم شما پذیرفتید، یعنی بقیه چیزا درست بوده که شما اصلاح نکردید.
بله.
پس شما در اینجا خودتون رو انگاژه این کار میکنیم.
بله.
اما اگه کل اون کاری که مشاور داده شما تایید بکنین و رد بکنین، در حقیقت همه مسئولیت با منصف مشاور.
خب به طور مشخص ما اگه بخوایم بحث برای شنونده هامون ملموس تر باشه، اگر قرار بشد که یه جای راهی ساخته بشه، شما به مهندسان مشاورتون میگفتید که آقا این مسیر رو طراحی کن؟
نه، این سیاست کلی وزارت راست.
آه، اون سیاست کلی که سازمان برنامه تعیین میکرد.
وزارت راه. حوزه فقط مجریه.
حوزه فقط مجری بود اون زمان. راه طراحی میشد، شما در واقع به واسطه مشاور اون راه طراحی شده رو میدادید به پیمانکار. شیوه انتخاب پیمانکار چه جوری بود؟ خیلی خلاصه میتونید بگین؟
چند نوع بود. یه دفعه حداقل قیمت بود مثل الان.
بله.
یه زمانی روش میانگین بود که اونم الان هست، که قیمت‌ها رو می‌گرفتن، جمع می‌زدن، هر پیمانکاری قیمتش به اون میانگین نزدیک‌تر بود برنده می‌شد. عرض کنم همین روشایی است که مرتباً هی اومده و الان هم کم و زیاد هست، ولی ترک مناقصم خیلی خیلی محدود وزیر خود شخصم میداد، ولی خیلی محدود بوده. یه همچه کارهایی که یا خیلی فرص بوده یا خیلی سریع بوده یا خیلی مشکل بوده.
آره. کم پیش میومد.
بسیار بسیار نادر. و ما در حوزه خودمون نداشتیم اصلا.
اینی که آقای دکتر میخوام وسط بحث اینم توضیح بدید که این مقاطع کاری که میگفتن یه اصطلاحی بود، این مال دهه های خیلی گذشته است، مقاطع کاری. این چه ربطی به روش کار شما داشت؟ یعنی مثلا میگفتم مقاطع کاری، آیا خود حوزه امکانات داشت، ماشینالات داشت، میساخت؟ یعنی دولت میساخت یا نه فرق میکرد؟
من هیچ زمانی در وزارت راه، البته بعدها یه مقداری ادارات راه خودشون سازنده شدن، ولی هیچ زمانی من به یاد ندارم که خود وزارت راه سازنده باشه. ولی این رو هم بگم، من در زمانی که در حوزه بودم غیر از خدمات مشاوری که مشاوران می دادن، چندین پروژه بود که آقای وزیر ابلاغ کرده بودن، حوزه خود ما مشاور بودیم، از این طرح هم داشتیم، یعنی خود حوزه طرح داده بود مشاوره می کرد. البته اینا پروژه های کوچیک بود که هم زود تموم می شد که نمیخواستن حالا این بیفته تو پروسه انتخاب و کارهای دیگه، خودشون ابلاغ میکردن، حوزه میرفتیم، ما کار بیشتر نیمه کاره بود، کارهای اینجوری
از دانش خود حوزه استفاده،
از دانش خود حوزه استفاده و ما خودمونم نظارت میکردیم.
خب آروم آروم بیایم سالات جلوتر برسیم به سالهای 48 و 9 و 50 که پروژه های دیگری اضافه شد.
در سال 1352 دولت کابینش رو ترمیم کرد. در ترمیم کابینه متاسفانه آقای دکتر شالچیان رفت کنار، شخصی به اسم آقای شهرستانی شد وزیر راه. معاونین وقت وزارت راه، معاونین فنی وقت وزارت راه، هر کدومشون یلی بودن و به هر حال اساتید دانشگاه بودن، به هر حال یکی یکی رفتن.
راضی نبودن از این انتصاب، نمیخواستن با وزیر جدید کار بکنن
یا نخواستن یه وزیر جدید نخواست. و منم که همزمان با وزارت را شبانه در دانشگاه علم صنعت تدریس میکردم، خوردیم به سال 52 آقایون اومدن اداره راه فری رو منحل کردن، همون اداره راه فری که سال
46 ایجاد شده،
47 درست شده بود، سال 52 نه تنها اونو، اداره کل راهسازی را منحل کردن.
با چه منطقی این کار انجام دادن؟
یه تشکیلات جدیدی درست کردن که اون تشکیلات هنوز هم الان ادامه داره. اومدن دفاتر کل راهسازی مناطق را درست کردن، مثلا دفتر کل راهسازی منطقه شمال. این دفتر کل راهسازی منطقه هم راه های اصلی زیر نظرش بود، هم راه های فرعی. پس دیگه اداره کل راه فرعی فایده نداشت، راه اصلی هم فایده نداشت. بنابراین این دفاتر کل راهسازی جایگزین شدن، که فکر میکنم اداره کل راهسازی منطقه شمال درست شد، شرق، جنوب، غرب، یعنی 5 تا 6 تا اداره کل راهسازی درست کردن، براش مدیر کل تعیین کردن و به هر حال شروع کردن به فعالیت هایی در راستای این کار.
حواستون هست دیگه، داره ساختار دولت هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
یعنی شاخ و برگ ماجرا بیشتر میشه، شاخ و برگ مدیریت دولتی داره گسترش پیدا میکنه، اون چیزی که امروز شده معضل.
بله. یعنی میگن دولت باید چابک سازی بشه. 5-6 تا 7 مدیر کل به هر حال اضافه شد.
بله.
عرض کنم ما با توجه به علاقه که به بخش همونطوری که گفتم راه داشتم و معاون وقت وزارت را آقای مهندس طباطبایی دیبا بود، ایشون به هر حال علاقه من بود که من اعلام بدم کارم و به دلایلی که اینجا نمیتونم به هر حال بگم که این هم یه مقوله جداگانه است، من استعفام را از وزارت راه نوشتم
سال 1352.
1352 بله.
آقای طباطبایی دیبا مشخصا عنوانشون چی بود؟
معاون فنی وزارت راه، تبدیل شد به عنوان معاونت فنی و راهسازی.
یعنی قشنگ مرکزیتی داشت.
آره.
در اون معاونت. بله. 1352 آقای دکتر فرخو استعفا دادن.
بله.
از وزارت راه.
از وزارت راه. بله. بعد از اونم البته با یه هدفی بود، ابتدا قبول نکردن. بعد به هر حال چون میگم اون یه بخش جداگانه‌ای داره و من یه دلایل خاصی دارم و از آقایون چیزهایی دیدم و به این نتیجه رسیدم، این بود که اومدم و چون هدفم هم تأسیس یه منصب مشاور بود اصولا، برای اینکه بتونم یک همچین کاری بکنم علاقه من بودم که برم در یک منصب مشاور و در اونجا ادامه خدمت.
یعنی خودتون علاقه من بودید که در بخش خصوصی فعال بشید و یه شرکت مهندسی مشاور تأسیس بکنید، بهانه لازم به دستتون داده شد. یعنی اون رویه‌ای که شروع شده بود از 1350 در وزارت را خیلی مطلوبتون نبود، 1352 استعفا دادید و آمدید بیرون. این تأسیس شرکت مشاور میشه چه سالی؟ 1360؟
از 55 شروع کردید.
شروع کردین تا رسید به بهره‌ای که من از این بخش از فرمایشات شما دارم اینه که یه جوان حدوداً 30 ساله از دولت، از ساختار دولت خارج میشه، استعفا میده، با خواست خودش، با میل خودش وارد بخش خصوصی میشه و در بخش خصوصی بهش میدون میدن و خودش معترفه که اون چه که امروز به عنوان دانش وسیعش در از صنعت راهسازی مرهون اون بخشیست که در بخش خصوصی اون زمان و اون مقطعی که در بخش خصوصی فعالیت کرده. این برای من خیلی جالبه که در دولت درسته تجربه کردید، کار کردید، اما پایه دانش و پایه علم راهسازی رو شما در بخش خصوصی تونستید استحکام ببخشید. این خیلی نکته مهمیه. شنوندگان عزیز، شما در حال شنیدن برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. صداهایی که میشنوید مال اینه که من الان در استدیو نیستم، اصلا من در دفتر کار یکی از پیشکسوتان صنعت راهسازی هستم، یکی از نام‌آوران راهسازی ایران، آقای دکتر مهارضا فرخو، کسی که پروژه های بسیار بسیار زیادی رو در ایران کار طراحی و نظارتش رو انجام داده. خیلی از پروژه ها رو شما دیدید، خیلی از این راه ها رو، خیلی از خطوط ریلی رو شما از روش رد شدید، عبور کردید. این راه هایی که شما از روش عبور کردید، پل هایی که از روش عبور کردید، تونل هایی که از داخلش رد شدید، اینا حاصل اندیشه و دانشه آقای دکتر محمد رضا فرخو که من الان در اتاق کارشون هستم. خب گفتگومون رو ادامه بدیم، من برم دوباره بشینم دم میز آقای دکتر فرخو. نشستم پشت میز کارشون و یه قطار میبینم اینجا روی تاخچه‌ای. آقای دکتر قطاره چی میگه؟ این قطار زیبای اون طرف هم ماکت یه در واقع یه ایستگاه راه آهنه فکر میکنم. آیا جای خاصیه یا نه؟
ماکته.
خیلی ماکت زیبایی، از یه جور دهکده است که انگار ایستگاه راه‌آهن هم داره و ریلای راه‌آهنی که اطراف خونه ها کشیده شدن. خب میرسیم به زمانی که شما دیگه میخواید مهندس مشاور تأسیس بکنید. خیلی مشکل داشتید برای تأسیس شرکت مهندس مشاور؟
بله. عرض بکنم که وارد شدن به یک سری سیستما به سادگی میسر نبود، از جمله همین مهندس مشاور. تلاش و کوشش خیلی فراوانی کردیم، مجموعاً راه به جایی نبردیم. این امر ادامه پیدا کرد تا سال 1356.
سازمان برنامه خیلی سخت گیر بود یا نه نیاز به پارتی و اینو بود؟
پارتی داشت، یه پارتی مجاز نبود. در سال 1356 باز یه اتفاقی افتاد. اتفاق چی بود؟ ما بعدا متوجه شدیم. اون اتفاقی بود که اینها مجبور شدن یه سری کارا رو شل کنن، با مردم کنار بیان. من بعد متوجه شدم.
الان داریم راجع به سال 56 حرف میزنیم؟
بله.
و فضای باز سیاسی که ظاهرا اعلام شده بود؟
بله.
و اینی که یه خورده سهلگیرتر بشه نسبت به مردم در مورد، چون ما داریم راجع به پروژه عمرانی حرف میزنیم،
درجه بندی.
آها، سخت گیری هایی که در دادن گرید راه‌سازی رتبه بندی بود، اینا رو یه خورده سال 56 سهل تر گرفت.
تقریبا میشه گفت بیش از 70-80% برداشتن.
آها، چه عجیب. جالبه، من در مورد امور مثلا فرهنگی سیاسی شنیده بودم، در مورد امور عمرانی نشنیده بودم. جالبه.
بله، اینا خواستن من بدن متوجهم. اینا نظرشون بود که نارضایتی رو کم کنن. پیش خودشون فکر میکردن یکی از نارضایتی هم همینه. و خوشبختانه خوبش اینه که خودشون میدونستن کجا داره مردم ناراضی میکنن. خب شما که میدونستی و چرا داری میکنی؟ یه خیلی جالبه. بنابراین اینجا در سال 56، اواخر 56 بود که به هر حال تونستیم گرید بگیریم.
با چقدر شرکت رو راند؟ الان خاطرتون هست که هزینه که برد، حالا مثلا یه دفتر کاری بگیرید، این آدم ها رو دور خودتون جمع بکنید، تجهیزات و اینها، خاطرتون هست چقدر هزینه شد براتون؟
میشه گفت که بر نگردم به اون زمان خیلی بهتره، چون خیلی برام سخت بود.
اذیت شدی؟
خیلی اذیت شدم. بله خیلی. در حقیقت میشه گفت که یه شرکتی رو دایر کردن بسیار بسیار کار مشکلی. کم بر کسیست که بتونه یه شرکتی رو از نو درست کنه. این شرکت هایی هم که اکثرا هستن بوده، اینا ادامه دادن.
خب، بخش دیگری از زندگی آقای دکتر معارضا فرخور رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی از پیش حسفتان راهسازی، کسی که جز در واقع اولین کسانی بود که یا نسل دومی بود که سراغ این رشته رفت، سراغ این صنعت رفت، کارهای بزرگی انجام داد. ما رسیدیم به جایی که دیگه مهندسی مشاور خودشون رو تأسیس کردن، یعنی پس سالها کار در دولت و سایر مهندسی مشاور خودشون دیگه اومدن یه شرکت تأسیس کردن، شرکت مهندسی مشاور، و بعد فعالیتاشون رو در بخش دیگر انجام دادن. رسیدیم از نظر تاریخی به تقریبا ابتدای جنگ ایران و عراق، یعنی ابتدای دهه 60. حالا بخش در واقع دیگری از زندگی ایشون رو در برنامه بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. فقط این سر و صدایی که شنیدید و حال و هوایی که به گوش شما میرسه، این به خاطر اینکه ما در استودیو نیستیم. اول برنامه هم گفتم ما در دفتر کار آقای دکتر فرخو هستیم و دفتر کار خیلی جذابی دارن، یک کتابخونه خیلی جذاب دارن، چه کتابایی که از معدود کسانی هستن که علاوه بر کار اجرایی کار علمی کردن، پروژه ساختن، راجبش کتاب منتشر کردن. این کارا رو معمولا تو کشوری توسعه یافته زیاد می‌بینیم، تو کشور ما خیلی باب نیست، ولی کار خیلی خیلی مهمیه. اینا یادگاریه که میمونه برای نسل بعدی که وارد این رشته و دانش و حرفه و فن میشن. شما هم تا یادم نرفته انتهای برنامه بهتون بگم، اگر فکر می‌کنید صنعتی هست که ما میتونیم سراغ پیشکسوتانش بریم، سراغ نام‌آورانش بریم، به ما پیشنهاد بدید این صنعت رو ما معرفی بکنید به صورت پیامک ارسال بکنید به سامانه برنامه 30036 37. ارسال بکنید به سامانه برنامه نام‌آوران صنعت، ما میریم سراغ اون صنعت. متشکرم که همراه ما بودید. بخش آخر این گفتگو رو با آقای دکتر فرخو خواهیم شنید. متشکرم، خداحافظ.
گردش ملی به عشق پیامبر می نقشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زیباترین موهبت‌ها را مادر به ما داد. یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آموخت.
نان زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. بهبود رنکینگ در فضای مجازی می تواند فروش مجازی را افزایش دهد و جایگاه کسب و کار را ارتقا دهد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده از اون در زبان هستیم واژه رنکینگ هست. معمولاً وقتی فردی یا کاربری از واژه رنکینگ استفاده می‌کنه، داره به عملی اشاره می‌کنه که از طریق اون عمل مرتبه یک فرد یا یک چیز یا یک گروه در مقایسه با بقیه مشخص میشه. خب این مفهوم جدیدی در زبان نیستش و از دیرباز واژه‌های مختلفی برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته. متخصصان با توجه به مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل رتبه بندی استفاده کنیم، که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه رنکینگ در گفتار و کاربردها از معادل رتبه بندی استفاده بشه.
با فارسی زیباتر میگویید. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. بهبود رتبه بندی در فضای مجازی می تواند فروش مجازی را افزایش دهد و جایگاه کسب و کار را ارتقا دهد.
وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما
سرمایه.